بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. شاکر درگاه حضرت حق هستیم که امسال هم به ما توفیق درک ماه مبارک رمضان را دادن و عاجزانه از حضرت حق استدعا داریم که این فیض رو از ما دریغ مفرماید و برای فیوزات بیشتر ما را آماده بسازد و به ما هم یه خود حال بده که بتوانیم از این فیوزات نهایت بهره برداری رو داشته باشیم. یکی از اهدافی رو که برای آفرینش انسان قرآن کریم بیان می‌کند در سوره مبارکه زاریات آیه 57 و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کریم به طور طولی سه هدف رو برای خلقت مطرح میکنه، خلقت بشر، اما یکی از مراتب رسیدن به مقام عبودیت و بندگی است. من خلق نکردم طایفه جن و انس را مگر اینکه مرا پرستش کنند. برای رسیدن به مقام عبودیت، البته من فقط بین الهلالین عرض کنم، بندگی خدا یک حقیقتی است که در ذاتش خدایی دارد نسبت به ماسوالله. العبودیه جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی خدا حقیقتی است که باطنش آقایی و خدایی است، منتها نسبت به ما سوالله مقام شامخی است. خب یکی از مراتب عبودیت و بندگی انجام عبادت، عباداتی که مثل روزه، مثل نماز، مثل حج، مثل خمس. لکن اون عبادتی که ما را به بندگی برساند کدام است؟ در برخی از موارد رهبران آسمانی ما فرمودن این نماز و روزه ها رو نگیرید بهتره. حالا دو نمونهش رو عرض کنم. یک شو از ساعت مقدس حضرت رسول اکرم، قال رسول الله رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. چه بسا روزدارانی هستن که بهرهشون از روزه تحمل گرسنگی و تشنگیه، چیز دیگه نیست. و رب قائم حظه من قیامه از سحر. و چه بسا نماز خونایی هستن که نماز شب هم میخونن ولی بهرشون از نماز شب جز بیدار بودن از خواب چیز دیگه نیست. باز من یه نکته خدمت آیان عرض کنم. خب شما ممکن است بگید که و هدف روزه هم تحمل گرسنگی و تشنگیه. نه خیر، این نیست، مسلم این نیست. اصلا روزه به جسم ما کاری نداره، اصلا روزه به جسم ما کاری. پیغمبر فرمودن دعیتم الى ضیافت الله، شما مهمان خدا هستید، پایه مهمانی خدا تحمل گرسنگی و چیا؟ تشنگیه. این حکایت از این معنا دارد که این مهمانی برای جسم شما نیست بلکه برای روح شماست. روح باید تعالی پیدا بکند. ولی اگر جسمانی بود که خب باید سفره برات مینداخت، میگفت تازه یه خود بیشترم بخور دیگه، حالا تیر ماه هست و از صبح علت طلوع بخوای گرسنگی بکشید تا شب، این منافات با مهمانی جسمانی دارد، اصلا ربطی به عالم فیزیک نداره، متافیزیکی بحث روزه. رضا پیغمبر میگه بعضی ها روزه‌ای که میگیرن ثمره جسمانی براشون داره، گشنگی و تشنگی، چیزی بیشتر نیست. پس اینا هنوز ورود به عالم مهمانی خدا پیدا نکردن. از این معنا مشکل تر رو وجود نازنین امیرالمومنین میفرماید، فبابا غازه نخون نمازو، نگیر روزه رو، خوابت از نماز خوندن بهتره، خوردن از روزه گرفتن یه عده‌ای بهتره. حالا اونا کیان؟ قال علی جن علیه السلام: کم من صائم لیس له من صیامه الا الجوع والظمأ. عده‌ای هستن که بهرهشون از روزه جز گرسنگی و تشنگی هیچی دیگه نیست، تحمل گرسنگی و تشنگی، که اینم نزد خداوند ثمری نداره. و کم من قائم لیس له من قیامه الا السحر والعناء. و عده‌ای هستن که ثمرهشون از نماز شب بیدار موندن و رنج تحمل کردن، خوابش میاد به مشقت خودشو نگه داشته، بیشتر از اون مشقت هم چیزی براش نیست، این تیکه آخرش کارو سخت میکنه. و حبذا نوم الاکیاس و افطارهم. این آدمایی که ثمره روزشون تحمل گرسنگی و تشنگیه، ثمره نمازشون ولو نماز شب فقط بیدار موندن از خوابه، خواب آدمای خردمند از نماز اینا بهتره، روز خوردن آدمای خردمند از نماز اینا چیه؟ از روزه اینها خیلی بهتره. یعنی آجان به ما دارن میگن که ما هر نمازی رو و هر روزه ای رو و به طور کلی هر عبادتی رو قبول نمی کنیم، ولی دست جمعی بگیری برای رساندن عبادت به مقام عبودیت یک شرط لازمه، با تفحص در متن روایات ضروری ترین شرط و مهمترین شرط همین بیان وجود نازنین حضرت رسول اکرمه. قال رسول الله، این روایت میخواد به ما بگه چه بکنیم که عبادت با ما را به چی برساند؟ به عبودیت و بندگی، و نه اینکه فقط ثمره اش بیدار موندن از خواب باشد، و نه اینکه ثمره اش فقط تحمل تشنگی و گرسنگی باشد. قال رسول الله: العبادت مع اکل الحرام کل بناء علی الماء. عبادت در حال خوردن حرام، یعنی در آمده حرام، مثل ساختمون سازی روی آب میمونه. حالا نگی تو کشور پایینی ساختمون رو آب ساختن، اونا ساختمون رو آب ساختن یا نساختن؟ نساختن، ساختمون توی آب ساختن و الا زیر سازیشو درست کردن. توجه فرمود چیشو؟ ساختمون روی آب درست کردن است. دو تا حدیث. یک، وجود نازنین رسول اکرم. حذیفه ابن یمان میگه به این که رسول الله فرمودن ان قوما، یه طایفه ای هستن، یجیعون یوم القیامه، روز قیامت اینا میان، و لهم من الحسنات امثال الجبال، برای اینها در روز قیامت، صحرای قیامت، میز حساب و کتاب، حسناتشون قد و قوارش به اندازه کوه هاست، قرص و محکم تکیه کردن به این کوه حسنات. فیجعلها الله هباء منثورا. تارتن میبینن که خداوند تمام اون کوها رو قطعه قطعه کرده و پراکنده کرده، متلاشی و پراکنده، هیچ اثری از اون کوه عبادت وجود ندارد. ثم یعمر بهم الی النار، بعدم به ملائکه دستور میدن اینا رو ببر طرف آتش جهنم. خیلی جالبه، کوه عبادت میشه کوه حسنات، بعد هوا هم منصورا، بعدم فی امان الله با آتش جهنم. فقال سلمان، سلمان گفت سفهم لنا یا رسول الله، اینا رو برای ما توصیف کن کیا هستن، کوه حسناتشون در قیامت هوا ان منصورا می شود. فقال اما انهم قد کانوا یسومون و یسلون، اونا کسانی هستن که روزه می گرفتن نمازم می خوندن. تا اینجاش با ما هیچ فرقی دارن یا ندارن؟ نه، شما میگیری میخون. اما و یأخذون عهبتا من الله، شاید یه خود از ما رفتن جلوتر، نماز شبم میخوندن، نماز شبم میخوندن، ولی ولکنهم کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام وسبو الی، اما هر وقت حرام بهشون عرضه می شد نه این که می گرفتن، حمله می کردن به طرفش. روزه همراه با حرام هباءً، تو دنیا فکر می کنی کار خوبی کردی، تو قیامت هم اول شادی چون کوهی از حسنات رو داری، لکن حرام. حدیث دوم از ساحت مقدس حضرت باقر علیه السلام، لعبی حمزه سومالی، یبعث الله یوم القیامه قوما بین ایدیهم نور کالغواطی، خداوند در روز قیامت امتی را محشور میکند که پیشا پیش اونها نورانیتی وجود دارد کل قباطی. قباطی نوعی پارچه است، ما پارچه های سفید زیاد داریم ولی یه پارچه های سفید داریم که درخشندگیش چیه بیش از دیگرانه، از این پارچه تعبیر میکنن به قباطی. نور تو قیامت زیاده اما یه آدم هایی هستن که درخشندگی نورشو بیش از دیگرانه، از این پروژکتورهای قدیمی هزار شمع است نه از این کم مصطفا، خیلی نورانیت داره. ثم یقال له کن هباء منثورا، بر میگن این نور رو خاموشش کنی، از ولش کنید، متلاشیش کنید، با این نور میره اما چیکارش میکنن؟ خاموشش میکنن. ثم قال اما والله یا ابا حمزه، بعد فرمود امام باقر به خدا قسم ابا حمزه سومالی، انهم کانوا لیصومون و یصلون، اینها کسانی بودند که نماز میخوندن روزه میگرفتن، اینا مثل خودتون بودن، ولکن کانوا اذا عرض لهم شیء من الحرام اخذوا، اما در به دست آوردن و گرفتن حرام کوتاهی نمیکردن، زندگیشون مبتنی بر حرام بود. و دومی و اذا عرض لهم شیء من فضل امیر المؤمنین انکروا، و عطایای امیر علیه السلام رو رد میکردن. پس عبادتی به در میخورد که با حرام عجین نشده باشد. من 6 مورد از موارد حرام رو بگم عرضمو در این قسمت تمام کنم. خوردن حرام گاهی حرام ذاتی است، خوردن گوشت خوکه، خوردن شرابه. اینا حرمتش حرمت چیه؟ ذاتیست. دو، حالا میگیم ما که الحمدلله گوشت خوک نمیخورد، الحمدلله، قاله ایناش خیلی حرف نیست، ببینیم بقیهش هم هست یا نیست. دومی خوردن و آشامیدن اون حرام که حرمتش عرضی است. غذا رو درست کرده فزده موش توش افتاده، این میشه حرمتش حرمت چی آقا؟ عرضی. در به درم دنبال این میگرده که خلاصه یه فکری برای این بکنه، بگه هاش آقا ممکنه یه چیز دیگه باشه، اصلا احتمال نمیده فزده است. به هزار من سیری شم بخواد بگه که این نیست. حالا وقتی برش ثابت شد که هست، میگه حاج آقا حالا ما نخوریم، میشه بدیم به فقیر؟ سه، ممکنه کباب گوسفند بخوری، البته الان شاید نباید اسمشو میبردم، زهره تا غروب هم 7-8 ساعت دیگه مونده، خیلی چیز، ولی با پول حرام تهیه شده، درآمد ربای خالصه، این هم میشه جز موارد چی آقا؟ یا من که گوشت خود نخوردم، گوشت گوسفند خوردم رو به قبله و خودم آب دادم اوداج اربعه گفتم بسم الله، ولی این هم میشه جز موارد چی؟ حرام. سه، چهار، چیزی رو مصرف میکنید که مخلوط به حرامه، مخلوط به بیت الماله، در حالی که حق تو از استفاده بیت المال اون نبوده. برخی از چیزا در استفاده و بهره برداری از بیت المال شنیدنش الان افسانه است، الان شنیدنش افسانه است. حضرت مولا امیرالمومنین به یکی از فرمانداران خودشون فرمودن هرگاه میخواهی چیزی را بنویسی به عنوان دستورالعمل، از قلم نازک استفاده کن که میزان جوهری که مصرف میشود به حد اقل برسه. آره، فقط نوچ نوچ داره، چون اصلا اهل رعایتش نیستی. میگی بخوای یه نام بنویسی از یک قلمی استفاده کن که نوکش نازک باشه، که میزان مرکبی که استفاده میشود به حد اقل برسه، نه اینکه 3,000 میلیارد رو ببرن هیچ اتفاقی هم نیفته. پنج، آقا جان شما مالت مخلوط به حرام به حسب اختلاط با بیت المال نیست، مال شخصی خود درق جبین کد یمین، منتها حقوق شرعی ازش خارج، یعنی خمسش رو ندادی، خمسش رو ندادی، این هم میشه استفاده از مال حرام. و ششمی، مالیست که خمسش رو هم دادی، عرق جبین و کد یمین هم هست، بیت المال نیست مطلقا، منتها در حد استفاده به اسراف رسیده، این هم میشه استفاده از مال چی آقا؟ حرام. میگه آقا درآمد خودمه، یه عروسی برای دخترم دارم میگیرم توی هتل کذا، خمسش هم دادم 200 میلیون تومان 300 میلیون تومان، تو بهترم من بدونی. میگه آقا مال خودمه، خمسش هم دادم، ماشینی هم که سوار بشم مثلا فرض کنه 300 میلیون 400 میلیون 200 میلیون، اینا همش آقا چیه؟ آره دیگه، حالا ما گفتیم شاید یه عده‌ام خیلی خوششون نیاد، اما من میخوام در قیامت دچار این مسئله نشود که بگه آقا ما که ماشین 300 میلیون سوار میشیم، کلی هم انفاق داریم، کلی هم نماز خوندیم، کلی هم سال 4-5 مرتبه حج رفتیم، اگه بشه سال 45 مرتبه هم کربلا، کوهی از حسنات، لکن نهو کن لهو هباان منصورا. مگه بگه پیغمبر دروغ میگه؟ چون من فکر نمی کنم کسی همچی حرف بزنه، فکر نمی کنم کسی جرأت بکنه چنین حاشیه‌ای به فرمایش رسول اکرم بزنه. رعایت این نکته موجب می شود که از صلات و معراج المؤمنین بشود. رعایت این نکته موجب این معنا می شود که از صلات و تنها عن الفحشاء ول منکر بشود. رعایت این نکته موجب این معنا می شود که از نماز بهره ببریم، شهود پیدا بکنیم. همین یه فاکتور میگه آچه نماز بخونیم هیچ حالی توش نیم. خب دلیلش اینه آجون. حالا به همین دلیل است که آقای ما رسول اکرم به امیر المومنین در مسئله ماه مبارک رمضان این نکته رو فرمودن. علی امام علی علیه السلام قلت یا رسول الله، حضرت امیر به پیغمبر عرض کردن یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، برترین عمل در ماه مبارک رمضان چیه؟ نگفت روزه گرفت، روزه که جز واجبات شده، در واقع ذاتی ماه مبارک رمضان روزه است، این کارش نمیشه. نگو نماز هزار رکعتی بخونی، نگفت این دعاها رو، برترین عمل رو فرمود یا ابل حسن افضل الاعمال فی هذا الشهر الورع عن محارم الله. ورع، حالا اگه من بخوام راجع به ورع صحبت بکنم، شما دیگه فردا مسجد نمیای، تو بگی فلانی پرونده رو بست. ولی من راجع به ورع امروز صحبت نمی کنم، که حالا فردا رو بیا. ورع در درآمد ببین چیه. پیغمبر می فرماید در درآمد باید ورع داشت، نه دنبال حرام نبود. ما یک درآمد حلال داریم، یک درآمد طیب. می‌فرماید ورع داشته باشید، یعنی دنبال درآمد طیب باشید. درآمد طیب 7 خصوصیت داره، فردا خواهم گفت که ببینیم چی کار داریم میکنیم. چرا ما رمزون امسال ما این پارساله؟ و بلکه راحتت بکنم، چرا ما رمزون امسال ما 50 سال پیشه؟ چرا هیچ تحولی در ما ایجاد نمیشه؟ چرا ما هیچ وقت نمیتوانیم به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم ملاقاتی داشته باشیم؟ این 70-80-90% به خاطر نوع رفتار ماست، و الا اینا خاندانی هستند که میسم تمار پیدا بکنن در مغازش هم وای نیستن. مشکل اینه که امام عصر امروز میسم تمار نداره. مشکل این است که ما به مسلمانی کفایت کردیم و حال که پیغمبر آمده از ما را سلمان کند و ما نمیخوایم سلمان بشیم. تمام، ما از تمام تعالیم پیغمبر به مسلمانی بسنده کردیم. اون هفته رو فردا بگم انشاءالله، و بحث اصلی خودم رو که بحث در واقع سالهای گذشته من، ادامه بحث سالهای گذشته من هست رو خواهم گفت انشاءالله. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام على الحسين. يا وجهي جهان يا وجهي جهان هدیه به پیشگاه مقدس ارواح مطهر و منور امامان امروز، وجود نازنین حضرت موسی بن جعفر، وجود نازنین حضرت علی ابن موسی، وجود نازنین حضرت امام جواد، وجود نازنین حضرت امام حادیث صلوات.